ورودی داریم که مرزهای ریندان و میرجاوه هستند، استان سیستان و بلوچستان شرق کشور، که کشور ما میزبان عزیزان زائرین پاکستانی، افغانستانی و هندوستانی هستند که از این مرزها وارد میشن. خب با توجه به اینکه بحث مسائل بهداشتی در اون کشورها سطح پایین‌تری قرار داره، خب تمام هموغم دانشگاه علوم پزشکی ما در استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه سگانه ما، تلاش کردیم که تمام زائرینی که وارد میشن اولا که بررسی بهداشتی کامل دقیق انجام بشه، مشکلات بهداشتی نداشته باشن، بیماری‌های خاص نداشته باشن و واکسیناسیون هم براشون انجام بشه. با توجه به اینکه در حال سطح واکسیناسیون کشور پاکستان و هندوستان ضعیف است و خدای نکرده بیماری جدید، سوش جدید رو وارد کشور ما نکنه، و همچنین به هر حال اقدامات درمانی که لازم باشه با استقرار درمانگاه‌های سیار، بیمارستان‌های سیار در نقطه صفر مرزی در ریندان و میرجاوه این کار انجام شده. در طول مسیر تا به نقطه صفر مرزی جنوبی کشور برسن، ایستگاه‌هایی که به هر حال موکب‌های بزرگ هستن و محل استقرار اونا هستن، تیم‌های هم بهداشتی ما هم اورژانس ما مستقر هستن که میتونن خدمات اولیه رو به عزیزان ارائه بدن. اما در خصوص مرزهای ششگانه خروجی ما که به هر حال عمده عزیزان و زائرین ایرانی هستن، ما دو مرز شمالی داریم که از نظر آب و هوا و دمای هوا نسبت به مرزهای جنوبی و جنوب غربیمون خیلی بهتر هستن، حدود 10 تا 15 درجه دمای هوا کمتر هست و به نظر میرسه که عزیزانی که به هر حال مشکل گرما و اینها دارن و تحمل گرما براشون سخته، از این مرزها به راحتی میتونن عبور بکنن و هم هوای سردی هست هم که مسیری که از کردستان عراق عبور میکنن، اون منطقه منطقه خوبی هست و میتونن از این مرزها مثل مرز تمرشین و باشماق استفاده بکنن، که خوشبختانه ما هم زیرساختهای درمانی رو فراهم کردیم، استقرارهای تیمهای بهداشتی، تیمهای درمانی، تیمهای فوریتی مستقر هستن. اما با توجه به تجارب سالهای گذشته، خب ما بیشترین توان عملیاتمون رو در مرزهای مهران و شلمچه و بعد کذابه و خسروی قرار دادیم و البته با توجه به حرکت زائرین به اصطلاح تیمامون رو افزایش میدیم و در واقع ما در ششم شهریور که در واقع ده سفر میشه، ما تقریبا با 100% توان عملیاتیمون در این مناطق حضور داریم. خب ما تو سه حوزه مهم فعال هستیم: حوزه بهداشتی که هم مراقبت‌های مرزی هست، ورود و خروج از زائرین که خدای نکرده بیماری رو منتقل نکنن، و همچنین نظارت بر امور موکب‌ها به خصوص تفر غذا، بحث بهداشت موکب‌ها که زائرین به هر حال ممکنن بعضی ساعت اونجا بخوان استراحت کنن، بخوابن، دچار بیماری های پوستی و اینها نشن، و بحث حفظ زنجیره سرد مواد غذایی با توجه به گرمای شدیدی که وجود داره، اینها از نکاتی است که دوستان بهداشتی ما نظارت دارن. نظارت بر امور آب، نظارت بر امور به اصطلاح توالت های بهداشتی که به هر حال نظافت های اولیه توسط عزیزانی که باید این کار رو انجام بدن نظارت میکنن که انشالله عزیزان در این راستا مشکلی پیدا نکنن. اما در ارتباط با بحث‌های درمانی، خب ما در این مرزها حدود 10 تا بیمارستان صحرایی مستقر کردیم و مستقر می‌کنیم و امسال هم زیرساخت‌های ثابتی رو در مرزهای مهران و که به اصطلاح چرزابه و خسروی آماده کردیم. با توجه که دمای هوا بسیار بالاست، دیگه استفاده از زیرساخت‌های چادر خیلی پاسخگو نیست و برای همین ما این کارو کردیم که بتونن هم تیمای پزشکی را به راحتی بتونن خدمات درمانی بدن، هم عزیزانی که به هر حال وارد مجموعه درمانی میشن یه فضای مطبوعی رو داشته باشن که هم یه آرامش ایجاد بکنه، هم اقدامات درمانیشون براشون انجام بشه. تو بحث فوریت ها، خب ما حدود 12 بالگرد و هواپیما پیش بینی کردیم برای انتقال هوایی مصدومین یا بیماران و بیش از 370 دستگاه آمبولانس رو در این مسیر حرکت زائرین تا نقطه صفر مرزی استقرار دادیم که اگر خدای نکرده نیاز به اقدامات درمانی در این مسیر و انتقال مصدومین در این مسیر باشه، هم به هر حال بتونن کمک بکنن. البته در این راستا ستاد کل نیروهای مسلح به شدت به ما کمک میکنه و تمام توان عملیاتی خودش و بهداشت درمانش رو در اختیار ما گذاشته. بقیه سازمان‌ها هم در حد توان و مقدورات خودشون امکاناتی رو در اختیار ما گذاشتن که ما بتونیم به نفع شایسته‌ای به مردم و عزیزان خدمت بکنیم.
انشالله پیشا پیش خدا قوت میگیم. البته تا همینجا هم که فعالیتایی که انجام شده شایسته تقدیر هست. حتما انشالله شما همکارانتون در کمال صحت به ماموریتتون ادامه بدید. یک دو تا سوال رو میخواستم تو این حوزه بپرسم. آیا خدماتی که فرمودید، این وسعت و تدابیر و اقداماتی که داره انجام میشه، تا مرزها ادامه داره؟ یعنی حد یقفش مرز هستش یا اون برای مرز هم براش تدبیری انجام شده؟
کمیته بهداشت درمان نقش اصلیش از حرکت زائرین تا نقطه صفر مرزی هست. اما در کشور عراق مدیریت درمان و بهداشت درمان به عهده به اصطلاح عزیزان جمعیت هلال احمر، اما به هر حال نیروهای تخصصیش از توسط دانشگاه علوم پزشکی ما تامین میشن، از پرستار و پزشک و نیروهای بهداشتی و فوریت پزشکی. این هماهنگی انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی ما که به هر حال نیروهایی رو که هلال احمر برای اونور مرز نیاز دارن برای خدمت گذاری و خدمت رسانی، اینها رو در اختیار اونها میذاریم که بتونن در هم موکب‌ها، هم موکب‌های درمانی، هم در مسیر نجف کربلا و هم در خروجی مرزها که در کشور عراق هست و ممکنه ساعتی رو به صلاح زائرین برای تهیه وسیله برای حرکت نیاز داشته باشن، این دوستان در اختیار جمعیت هلال احمر هستن تا پایان عملیات اربعین که کمک بکنن به اونها و به زائرین.
و درباره آمایش یا پایش سلامتی هم میخوایم صحبت بکنیم. آیا امکان خاص یا اقدام خاصی انجام شده برای اینکه بتونیم ما زائرینی که به هر حال از مرز رد میشن یا بر میگردن بعد میخوان در سطح کشور انشالله برگردن به سر خانه و زندگی و کسب و کارشون، آیا ما وسیله یا تدبیری اندیشیده شده برای اینکه بتونیم سلامتیشون رو پایش کنیم، به آمایش برسونیم، براش برنامه‌ریزی داشته باشیم یا اقدامات پیشگیرانه مقابله‌ای انجام بدیم؟
کاملا همینطوره. ببینید ما توی مرزهای ورودیمون که زائرین به اصطلاح کشورهای پاکستان و افغانستان میان، اینا قبل از اینکه وارد گیت‌های ما بشن تیم‌های بهداشتی ما مستقر هستن. اول اینا رو رصد می‌کنن، ارزیابی می‌کنن، اگر مشکلی داشته باشن اجازه ورود نمیدن، یعنی نمیتونن وارد کشور ما بشن.
اعلام کردیم، استانداردی رو اعلام کردیم.
بله بله، ما
نه به مرزها، به کسانی که میخوان وارد کشور بشن، مثل زمان کرونا خاطرتون هست که گفتن اگه فلان واکسن رو نزدید نیایید مثلا.
وزارت امور خارجه به هر حال وقتی که داره برای اونا ویزا صادر میکنه یه سری چیزای بهداشتی ما رو به اونا اعلام میکنه که باید مثلا این بیماری ها رو نداشته باشن، این مشکلات رو نداشته باشن، ولی باز ما اون اکتفا نمیکنیم. وقتی که دارن ورود میخوان پیدا بکنن، اگر یه بیماری حادی داشته باشن، یه مشکل حادی داشته باشن که ممکنه به اصطلاح یه سوش جدید، مثلا ما فلج اطفال تو کشور ما به اصطلاح ریشه‌کن شده، حالا اگر یه مریض یک واحدم، اگر یک نفرم بخواد بیاد وارد کشور ما بشه، سیستم ما رو به هم می‌ریزه. بنابراین ما این رو تیم‌های بهداشتی ما در مراقبت این مرزی مدیریت می‌کنن و اینها رو به اصطلاح اصلا نمی‌گذارن وارد بشن. یه بحث این که عزیزان زائرین ایرانی ما میرن در کشور عراق برمیگردن، هم در هنگام خروج هم در هنگام ورود توسط تیم بهداشتی ما در همون گیت های ورود و خروجی مستقر هستن، اینها رو به اصطلاح مراقبت میکنن و اگر شناسایی بکنن مثلا این بیمار دوره الان کرونا مثبته، به مرکز مثلا مشخصات ایشون رو میگیرن و به مرکز بهداشتی یا استانی که ایشون زندگی میکنه اعلام میکنن. بعد تیمای بهداشتی وقتی که این زائر برگشت به محل زندگیش، پیگیری میکنن، بحث درمان و کاراش رو پیگیری میکنن. این روال دائمی است که در حوزه بهداشتی ما اتفاق میفته.
یعنی فقط هم درباره اربعین نیست، در سایر موارد
هم کلی به صورت اربعین خب جدی تره دیگه. اربعین با توجه جمعیت زیاد جدیتر هست، مراقبت‌ها جدیتر هست.
این سوال شاید تکراری باشه اما یک تأکیدی روی قسمت استانداردسازیش هست. آیا ما استاندارد یکتایی سلامتی رو در وزارت بهداشت به اجماع رسیدیم یا روش صحبت کردیم؟ آیا تدوین شده که بخواد، میگم این همپوشانی داره با قسمتی که در قسمت پاسخی در قسمت قبل فرمودید، آیا ما تو این حوزه هم کار کردیم؟ آیا تو این حوزه به یک اجماع رسیدیم دانشگاه علوم پزشکی کشور یا وزارت بهداشت به عنوان راهبر این بحث؟
آقای جناب عزیز، ما تمام خواهش می‌کنم با تمام به اصطلاح اقداماتی که انجام میشه بر اساس پروتکل هایی که تدوین شده تمام در تمام ساختاره، مثلا حوزه درمان ما پروتکل های درمانی خودشو داره، حوزه بهداشت ما پروتکل های بهداشتی خودشو داره، و این هم منبعث شده از به اصطلاح سازمان های بین المللی مثل WHO و اینها که یه سری برنامه های روتین و منظمی هست که تو همه کشورها اجرا میشه. ما هم به تبع اون هم به اصطلاح داستان اونها رو چیز میکنیم، هم بومی سازی میکنیم، یعنی بر اساس کشور خودمون و شرایط خودمون اونو بومی سازی میکنیم و توسط حوزه معاونت بهداشتی ما به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ میشه و اونها موظفن که در چارچوب این عمل بکنن، یعنی خارج از این چارچوب نمیتونن. به همه حوزه های ما به همین شکل هست.
یه نگرانی که گاهی موقع در این مواقع فصلی به وجود میاد این هستش که ممکنه در کشور مقصد، حالا مبدا رو فرمودید که زائران پاکستانی یا افغانی که میخوان وارد کشور بشن، در کشور مقصد ممکن هست که یک سویه جدیدی از هر نوع بیماری وجود داشته باشه و بعد از برگشت زائران ممکن هست که به هر حال در کشور شیوع پیدا کنه. در این حوزه هم بفرمایید که ما البته در چند سال اخیر این موضوع رو بسیار بسیار ندرتن دیدیم، قبل در دهه های قبل وجود داشت، الان آیا رصد شده در عراق؟
حتما الان یه مشکلی که الان تو بعضی از استانهای عراق وجود داره بحث اپیدمی وبا هست. خب به علتی که سطح بهداشت این مقدار اونجا پایین تر است بحث وبا هست. خب قطعا عزیزان ما که وقتی مراجعه میکنن برمیگردن، اگر رعایت نکات بهداشتی رو نکنن، اگر دائما در این مسیر دستاشون رو نشورن، نظافت فردیشون رو رعایت نکنن، ممکن دچار بیماری بشن. توی بازگشت باز توی گیت های ورودی تمام عزیزانی که ایرانی هستن یا خارجی هستن که وارد کشور میشن دوباره اینا رصد میشن، دوباره اینا کنترل میشن و بیمارانی که وجود دارن اینها سلکت میشن، خارج میشن و نمونه ها ازشون گرفته میشه، تشخیص داده میشه، اگر لازم باشه در همون نقطه مرزی امکانات درمانی که وجود داره اقدامات درمانی انجام میشه و اگر لازم بشه اقدام درمانی طولانی انجام بشه، عرض کردم مشخصاتشون مشخصه، محل زیستشون مشخصه، کد ملی اینا مشخصه و اعلام میشه به اون به اصطلاح محل زندگی، مرکز بهداشت درمانی محل زندگی و از طریق تیمای بهداشتیمون که در استان مربوطه هست مراجعه میکنن یا باش تماس میگیرن که اقدامات درمانیش انجام میشه.
سوال آخری که میخوایم با شما در میون بگذاریم رو ناظر به آینده هستش. هر کدوم از اقداماتی که وزارت بهداشت انجام میده در اون مایه علمی داره و یک سری پروتکل ها و دستورالعمل هایی داره که میتونه منجر به یک وضعیت شاید جدیدی بشه. میخوایم راجع به این با شما صحبت بکنیم که آینده پژوهی شاید درش باشه یا شاید هم نباشه. بس بر سر این هستش که ما از آنچه که داریم به عنوان وضعیت فعلی تدبیر میکنیم، مدیریت میکنیم، آیا قرار هست که منجر به یک اصلاحی بشه؟ آیا منجر به یک وضعیت یا یک روال جدیدی به وجود بیاره در حالا رصد، پایش، اقدامات پیشگیرانه یا هر نوع اقداماتی که وزارت بهداشت داره انجام میده؟
خب ببینید، ما هر چقدر بحث پیشگیری کار بکنیم خب هزینه هامون کاهش پیدا میکنه و در بحث درمان هزینه هامون چندین برابر هست. قطعا حوزه معاونت بهداشت ما و با توجه به ساختار جدید که پزشکی خانواده و به اصطلاح سیستم ارجاع رو داریم توی کشور به اصطلاح جا میندازیم و به اصطلاح و یه سری پوانهایی رو داریم به افراد میدیم که اگر از این سیستم به اصطلاح مراجعه بکنن میتونن به یه سری به اصطلاح امکاناتی دسترسی پیدا کنن، یه سری هزینه هاشون کاهش پیدا بکنه. خب اینا چیزایی هست که میتونه ما توی رصد کردن انواع اقسام بیماری ها وقتی تمام اینها از سیستم عبور بکنه ثبت میشه، ضبط میشه و رصد میشه و سوشای جدید، گونه های جدید، بیماری جدید مشخص میشه و در مقابل اون ما واکنش جدید به اصطلاح نشون میدیم و اقدامات جدید نشون میدیم که خدا نکرده این بیماری اپیدمی نشه، پاندمیک نشه و قص الاعضا. لذا ما هم بحث مسائل داخلی داریم، هم نیم نگاهی هم به کارهایی که بالاخره تو دنیا داره میشه. ما در توی بحث حوزه پژوهش جز 15 کشور برتر دنیا هستیم، بنابراین این پژوهش‌ها اگر نباشه راهگشای ما نیست و بر اساس اون پژوهش‌ها و کاری که انجام میشه بخش عمده از پروتکل‌ها از داستان‌های این پژوهش‌ها و به اصطلاح آینده نگاری هایی که اتفاق میفته در میاد و بر اساس اون اقدام میشه.
این جای تقدیر داره. یکی از مسائلی که همیشه ما مطرح میکنیم اگر درباره علمی صحبت میکنیم، به هر حال بحث ارجاع و استناد یه نکته مهمی هست. ما در کشور سالیان سال هست که در حوزه پزشکی، علوم پزشکی محل استناد و محل ارجاع هستیم. خیلی دانشگاه‌های دنیا، حتی در میبینیم که دورترین نقاط دنیا استرالیا، به این ایران به اقداماتی که انجام شده، به مقالاتی که تو این حوزه انجام شده استناد و ارجاع میدن و آرزو داریم که تو حوزه‌های دیگه به ویژه علوم انسانی هم اتفاق بیفته، استناد ارجاع بالا بره. آی دکتر سپاسگزاریم. اگر حرف ناگفته‌ای که من نپرسیدم و شما نفرمایید هست، شما توصیه بفرمایید.
من نکته آخر این که مردم مراقب خودشون باشن، خصوصا عزیزان زائر، با توجه به این گرمایی که وجود داره و با توجه به بیماری‌های به اصطلاح گوارشی که ممکنه براشون اتفاق بیفته، رعایت بکنن، مایعات زیاد بنوشن. حتما توی بحث نظافت فردی و بهداشت فردی خیلی مراقبت بکنن. نکته دیگه که همیشه ما رو زجر میده و خیلی بده برای ما اینه که واقعا محیط زیست خودمون در مسیر که حرکتمون سعی کنیم این بهداشت عمومی رو هم رعایت بکنیم. یعنی دیوانی آبی میخوریم، یه بطری آبی میخوریم، واقعا نندازیم تو محیط. یه صحنه‌ای خیلی علارغمی که این صحنه راهپیمایی یک عظمتی رو نشون میده، در کنار اون این به اصطلاح محیطی که فراهم میشه بسیار آزاردهنده است که انشالله عزیزان رعایت بکنن و در همه ابعاد ما نمونه باشیم انشالله.
سپاسگزارم آقای دکتر میادفر، ریاست محترم کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما.
قربان شما، التماس دارم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
که کبیر باشه کبیر، دریا حسینی است. تعجب نکنید مرد زنده می شود، اینجا حسینی است. خود خلوها به سلام آمنین، با وجود شبید میکده مست می طلبت، مست مست با سبون بارد شبید. انبیا جمن اینجا، جانم جانم، اولیا جمن اینجا، جانم جانم. چشم تو وا کن ای دل، ای دل، شهدا جمل اینجا، جانم جانم جانم، به حسین چیای این عالم جانم، به نوشتای رو
تو 49 دقیقه. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگو. باز هم سپاسگزاریم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید. صحبت‌هایی که ابتدای برنامه با مسئولین سازمان سنجش داشتیم و نحوی آزمون گرفتن، نحوی ادامه تحصیل، ارتقا به مقاطع بالاتر، کارشناسی ارشد و دکتری، محل سوالاتی شد که شما شنوندگان عزیز برای ما فرستادید در باب موضوعات مختلف، از جمله موضوع رفتن رتبه‌های برتر از کشور به اصطلاح نخبگان. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند که در این لحظه روی خط ارتباطی ما حاضر هستند. جناب آقای دکتر امیر محمد واعظی، مدیریت محترم عامل اندیشکده هاتف، و همینطور جناب آقای دکتر محمد حسن حسین زاده، مدرس محترم دانشگاه، ریاست سابق مرکز نخبگان و دانشپژوهان کشور، همینطور عضو سابق شورای عالی سیاست گذاری نخبگان و دانشپژوهان. جناب آقای دکتر حسین زاده سلام.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم و میهمان دیگر برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت ایام دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جان دکتر واعظی سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و همچنین جناب دکتر حسین زاده در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که هر دو بزرگوار دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر واعظی، با حضرت عالی شروع کنیم. خبری بود که به هر حال باعث ایجاد دغدغه است، باعث ایجاد نگرانیه. یک زمانی هم بود خیلی راجع به این اخبار صحبت نمی کردیم، به هر حال چون باعث ایجاد نگرانی می شد از باب نگران نکردن، اما وقتی داره مطرح میشه، وقتی پیامکایی که به دست ما میرسه، حالا درباره خیلی دوستان سوال میکنن، میگن اصلا شاید نحوه پذیرش ما اشتباه هست، ایراد کجا هست، بیشتر میپرسن ایراد کجا هست. توی خبرها داشتیم که 80% رتبه‌های برتر از ایران رفتند. رتبه‌های برتر کنکور 1402 گفتند که مهاجرت میکنیم. میگم یه زمانی راجع به اینا صحبت کردن سخت بود، الانم با واقعا با یک دلنگرانی راجع بهش صحبت میکنیم که چرا این وجود داره که در راجع بهش خبر کار میشه. آقای دکتر واعظی، چراییش رو میفرمایید به عنوان مقدمه، چرا در این اتفاق میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من یک توضیح اولیه بدم. این گزارشی که منتشر شده بود از طرف اندیشکده هاتف دیروز در خبرگزاری ها متعلق به راجب همین بحث مهاجرت نخبگان که رتبه های 1 تا 10 کنکور ریاضی فیزیک در رتبه های کشوری رو علیته در سال 80 تا 95 ما بررسی کردیم، دیدیم که الان خب 80%شون در داخل کشور حضور ندارن. این تقریبا از اون 160 نفر، البته تعدادی که اطلاعاتی پیدا شد کمتر بود، بود 14 نفر در ایران نبودن. این گزارش مال تابستون سال گذشته، این تابستون 2001 بود و انتشار شده مثلا خبرگزاری خیلی اتفاقی بوده، ما پای رو به دست دوستان نرسیم بودیم. حالا توضیح خیلی محدودی شده بود و به یه طریقی به دستشون بعد یک سال رسید و این حالا اتفاق انتشار افتاد که البته به نظرم گفتگو این موضوع هم مبارکیه، حالا صحبت نکردن راجع بهش که واقعیت رو عوض
درد و دوا نمیکنه. در همین گزارش هم تاکید شده که ما حاصل پژوهش در سالهای 80 تا 95 هستش.
بله. ببین کلا پژوهش های این حوزه خیلی محدوده و حالا به الحمدلله خوبه عمومی گفتگو راجع به این موضوع شکسته شده و ما هم تو دانشکده هاتف هم تو آزمایشگاه دانشگاه شریف که حالا اگه همکار هستیم علاقه داریم که روی این موضوع کار کنیم و به بحث ارائه راهکار اینها هم برسیم. من یک مقدمه عرض می‌کنم، حالا ادامه می‌دیم گفتگو رو پیش ببریم، ولی به نظرم ما مهاجرت به کشور ما به دلایل مختلفی الان خیلی گسترده‌تر از حوزه نخبگان شده. یعنی ما یک دوره‌ای در دهه 80 حتی تا نیمه دهه 90 بحثمون بحث مهاجرت نخبگان معمولا تحصیل کردگان دانشگاهی دانشگاه‌های برتر کشور، ولی خب از یک جایی به بعد الان ما وارد مرحله مهاجرت نیروی کار ماهر شدیم. یعنی هر بخش از نیروی کار کشور که حس میکنه خواهانی در خارج از مرزها داره به طور مستمر در حال بررسی گزینه مهاجرت هست و خیلی هاشون هم متمایل هم به این کار و به خاطر همون عمق این مسئله خیلی بیشتر شده تا بحث کنکور و نخبگان و این که بگیم اینا چرا مثلا درجه جذبشون بده یا آدمهای خوبی نیستن که میخوان مهاجرت کنن و اینها. یعنی مسئله عمیق‌تریه. شاید این صورت سوال غلطی باشه که ما بگیم که آیا روش جذب اشتباهی داریم که فلان ما میخوام برن، چون این فلان فلان نیستن که این وضعیت و این سوال براشون به طور مستمر ذهنشون مطرحه. و مورد بعدی که به نظرم خیلی مهمه اینه که برخورد با موضوع مهاجرت ما اگه روی کردن اون پاک کردن صورت مسئله باشه، یعنی که مثلا بیایم حالا راه حل‌هایی که بعضا مطرح میشه و بعضا اجرایی هم داره میشه، حالا همشون نه ولی بعضیشون، این که بگیم دفاتر مهاجرتی رو تعطیل کنیم، کارنامه رسمی انگلیسی به دانشجو ندیم، مجبور شه خودش بره پول بده بیرون بگیره، یا افزایش ناگهانی قیمت توی دریافت اصل مثلا مدرک از دانشگاه داشته باشیم، اونم به صورت که از مصادف هم بشود، یعنی کسایی که تو سنوات قبل تحصیل کردن هم باید این افزایش قیمت رو داشته باشن، یا تعهد خدمت طولانی تر بگیریم، یا عوارض ورود کشور رو بیشتر کنیم. اینا شاید کوتاه مدت یه اثر خیلی کوچولویی روی میزان نرخ مهاجرت اینا داشته باشه، ولی خب که ما بیام مدت و بلند مدت حتی احتمالاً اثر معکوس داره، چون اون کسی که تصمیمش رو برای مهاجرت گرفته برای رفتنش با موانع بیشتری روبرو میشه و این حس منفی هم به کشور داره که اینا نمیخوان بذارن من برم و این باعث میشه که اتفاقا با میل بیشتری برای مهاجرت اقدام کنه. حالا من صحبتم ادامه هم داره، نمیخوام
متشکرم. تا همینجا را آقای دکتر حسینی زاده همراه ما باشن. آقای دکتر بفرمایید که شما چطور ارزیابی میکنید و چه دلایلی براش متصور هستید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تفکیک خوبی ایشون هم قائل شدن و چند سال اخیر که نسبت خروج عام از خروج نخبگان بیشتر هم شده، این هم دلیل خوبی هست. منتها من یک نکته رو میخوام عرض بکنم. با نگاه به واقعیات روی زمین، نمیخوایم توجیه و تبیین بکنیم و نمیخوایم همه چیز رو بگیم اشکال دار هست. روی زمین چه اتفاقی افتاده؟ ما اگر بخوایم در همه زمینه ها از جمله زمینه های نخبگانی کارها رو به سامان بکنیم، یعنی نخبگان یا نروند یا اگر کسی به هر دلیل برای ارتقای خودش، برای زمینه هایی که در هر جایی برای او فراهم هست، مسافرتی مهاجرتی داشته باشد، اثرش، دغدغه‌اش، دلسوزیش به سمت کشور بیاید، باید یک سامانی بدهیم به بخشی از روش های مدیریتی خودمون، یعنی اعمال بکنیم اصلاح و متناسب سازی رفتارها و رویکردهای خودمون رو نسبت به بدنه عظیم نخبگانی. این صرف نظر از اون مسائل تبلیغی خصم و دشمن هست که علیه ما در همه حوزه از جمله در حوزه نخبگانی وجود دارد. اون سر جای خودش، ما هم باید تبیین مناسب رو بکنیم. ما یک نظام قدرتمندی هستیم که دشمن داریم، دشمنانمون تاریخی هم هستند، مکتبی هم هستند، ایدئولوژیک هم هستند. این مال ضعف ما نیست که ما دشمن داریم، مال قوته. ما مسائل مادی و معنوی فراوانی داریم که قدرتمون ریشه در اونها داره. مشخصه، الان نمیخوام اون رو توضیح بدم. مشخصه منابع ما، نفت ما، گاز ما، معادن ما، جغرافیای ما، این که در هارتلند دنیا قرار داریم، ژئوپلیتیکمون، جمعیتمون، تاریخمون، اهدافمون، ارزشهامون، اینا باعث میشن که دشمن دشمنی کنه. این یک جای کار که تبلیغ میکنه هر طوری که بتواند، جنگ ترکیبی راه میاندازد هر طوری که بتواند. این کارو تا امروز کرده، راه هم نخواهد کرد. ما هم باید تبیین بکنیم، اینم سر جای خودش. در این حال که این دو مطلب رو عرض کردیم، باید بگیم ما اصلاح و متناسب سازی نسبت به همین اقتدارمون، شأن و منزلتمون، مردممون و نخبگانمون باید داشته باشیم. در اینجا هر کسی به هر دلیلی کوتاهی بکند مقصره، در هر جایی که باشد، چه سازمانهای دولتی و چه در غیر سازمانهای دولتی. مسئله فرد نیست، فقط قشر نخبه ما نیست. قشر نخبه ما غربال شده و اساره و فضائل ملتن. از خوبانمان، امید ما به نخبگان و افراد سرآمد و دانش پژوه ماست. باید چه کار بکنیم؟ این چهار تا حوزه‌ای که به اختصار سریع عرض خواهم کرد: اصلاح و متناسب سازی در رفتارها و رویکردهای نخبگانی خودمون داشته باشیم، مناسب با حق و شأن نخبگان و نیاز کشور و ارزش‌هایی که داریم و اهدافی که به سمتش حرکت میکنیم. ما الان رفتارها و رویکردهامون متناسب با اون نیست، در جهتش هست، باید تقویت بشه. دو از چهار مورد: تمام ساختارها و تشکیلاتی که در رابطه با مسائل نخبگانی در کشور وجود دارند یا باید ایجاد بشوند، اینها هم متناسب سازی و اصلاح بشوند در هر سطحی که هستند. با چی متناسب بشن؟ با این ظرفیت‌های فراوان نخبگی و نخبگانی و اهداف بزرگی که این ملت دارد، و از محل توجه درست به نخبگان و ظرفیت‌های اونها میتواند به سمتش به خوبی حرکت بکند. هر گونه ضعف و سستی و فشلی در این رابطه نابخشودنی است. سه از چهار مورد: مجموعه فرایندها و نظاماتی که در رابطه با جذب و نگهداشت و تکریم و تقویت نخبگان و استفاده عملی از مجموعه نخبگان در همه سازوکارهای کشور وجود دارد، این هم باید اصلاح و متناسب سازی بشود. باز هم عرض میکنم، با تأکید عرض میکنم، با همه شأن و شؤون این انقلاب بزرگ و مردم عزیز و نخبگان پرظرفیت، در راستای تحقق اهدافی که صدها بار هزاران بار اونها رو با پافشاری مطرح کردیم و درست گفتیم و به خاطر همین دشمن داریم. و چهارمین و آخرین مورد از مواردی که باید اصلاح و متناسب سازی بشود، محتوا و مقررات نازل بر حوزه نخبگانی کشوره. اگر نخبگان بر اساس و قلیل من عبادی شکور بر اساس این که قربال شده و استاره فضائل ملت هستند، بر اساس این که فرازها و سعودهای